بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عصر تاسوعا و شب عاشورا وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مطالب بسیار مهمی رو در ارتباط با پروردگار، در ارتباط با 71 نفری که با کمال اخلاص عشق و محبت بیشاعبه با علم به این که همه کشته خواهند شد برای فداکاری و معامله جان با خدا، حاضر بودن و در رابطه با اهداف خودشون در زندگی مطالب بسیار مهمی رو مطرح کردم به مطالب عصر تاسوعاشون و شب عاشوراشون یک کتاب کامل برای برپا کردن یک زندگی پاک و صحیح و سالم. گرچه کل اون مطالب اگر نوشته بشه در روی صفحه کاغذ نصف صفحه میشه، ولی همین نصف صفحه عالی‌ترین راهنمایی برای همه انسان هاست تا روز قیامت. گوش بدن یا ندن، عمل بکنن یا نکنن، ولی عالی‌ترین راهنمایی است که البته اگر انسان عمل بکنه به این راهنمایی، مثل خود اون 72 نفر به خیر دنیا و آخرت میرسه. یا به مقام فوز عظیم میرسه. اگر هم عمل نکنم، ارزشی به این راهنمایی ندم، توجهی نکنم، دلیلشون، راهنماشون، معلمشون در زندگی شکم و شهوت باشه، الان اگر دقت کنید محصول تمام رشته های علمی که 200 سال خیلی سرعت گرفته و تحولات علمی گاهی ساعتی شده، کشف مجهولات طبیعت، ساختن ابزارهای مادی، این رشته عظیم الکترونیک، رشته های واقعا حیرت انگیز صنعتی، هواپیماسازی، قطار، انواع وسایل سواری درون شهری و برون شهری، همه و همه مصرفش در دو راهه، شکم، شهوت. اگه کار سومی داره بفرمایید. شما ممکنه بفرمایید داروسازی، طب، دندان پزشکی، چشم پزشکی. خب اینا سلامت رو به کیا برمیگردونن؟ از 7 میلیارد جمعیت زمین به بالای 6 میلیاردی برمیگردونن که وقتی از بستر بیماری بلند شدن دوباره دنبال شکم و غریزه جنسی میدونن. چیکار میکنن؟ جهان از نظر معنوی جهان مرده‌ایه، به قبرستانی که 7 میلیارد مرده متحرک بود، یه قبر بزرگی که به هم وصل قطعهاش، آسیا، اروپا، افریقا، آمریکا، اقیانوسیه. این 5 قطعه الان یه قبره. منهای 4 تا رفیقی که خدا در این قبرستان داره، که این 4 تا رفیق هم بقیه این مرده ها یا اینا رو دیوونه میدونن یا کم عقل میدونن یا امول و قدیمی و مرتجع میدونن. منهای این تعداد رفیقی که گوشه و کنار جهان داره، بقیه 7 میلیارد مرده متحرک در یک قبر بزرگم. این حرف خیلی تون نیست، نه. امشب منزل تشریف بردید، شما زنده ها و رفیقای خدا مرد و زنتون به سوره فاطر مراجعه کنید. سوره فاطر، سبا، یاسین کنار هم. خداوند به پیغمبر میگه راجع به مردمی که در مکه بودن در روزگار بعثت و حیات پیغمبر، قصه میخورد پیغمبر، رنج میبود. که من که دارم استوارترین مطالب رو بر مردم میگم، بهترین راهنمایی رو بر مردم دارم، من که حرفام همه ملکوتی، نور عرشی، وحی با دلیل عقلی فطری حکیمانه است، مردم چرا گوش نمیدن؟ ما میان تو مردم به مردم میگیم که حرف ما اینه. من برای نمونه چند تا از حرفاشو میگم. به مردم دارم میگم لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل، مال یکدیگر رو به حرام نخورید. حرام قاتل روحه. حرام میخوریم، ثابت هم شده، از چارچوب انسانیت در میان و دوچار اخلاق بهیمیت و سبوعیت و شیطان میشیم. یه حرف هم اینه که کسی که رفته زحمت کشیده، عرق ریخته، جون کنده، حالا یه مغازه درست کرده، یه خونه درست کرده، دو تا قطعه زمین خریده، فردا این دو تا بچه بزرگ بشن، یا دو تا خونه روش بسازه بهشون بده، یا به خودشون بگه من نمیتونم بسازم، خودتون یواش یواش بساز. خب این مالی که با جون کندن و عرق ریختن و تو گرما سرما رفتن به دست آمده و ملک این زحمت کشیده است، اینو با بند و بست، با ترفند، با حیله، با مکر، با تکیه کردن به یه قدرت باطل نرین به نام خودتون کنه. من اینو میگم. کنارشم میگم تو که میری مال مردمو به نام خودت میکنی، به من پیغمبر بگو خوشت میاد یه قوی تر از تو بیاد مال تو رو به نام خودش کنه؟ جواب بده. اگه خوشت میاد خب ببر مال مرد، اگه خوشت نمیاد خب اونم مثل تو خوشش نمیاد مالشو ببر. یه حرف من به مردم اینه که دوبارم تو قرآن، تو سوره نساء و مائده که با ناموس مردم، با دختر مردم رابطه پنهانی برقرار نکنید، معشوق پنهانی به دور از چشم این و اون نگیرید. از دید من که دور نیست، در جهان که برای من خدا خلوتی وجود نداره، خدا میگه غیبی وجود نداره، برای شما غیب وجود داره. من به مردم میگم به حریم ناموس دیگران تجاوز نکنید، سر دختر مردم و زن مردم رو کلا نذارید با زبان بازی، با نامه، با مطالب عاشقانه. دوست داری که این بلا رو سر دختر خودت و زن خودت در خلوت بیارن؟ تو که میگی اگه کسی چشم چپ به دختر من نگاه بکنی شکمشو پاره میکنم، من چطور این کار رو برای خودت مجوز میدی؟ من یه حرفم به مردم اینه که کار مردمو را بندازیم، هی نبرو بیارش نبرو بیارش تا آخرش تو این رفت و آمد به این نتیجه برسه که اگه کارش میخواد درست بشه باید بهت رشوه بده. خب تو حقوق بگیری میخواستی نبی اداره بشی، میگی حقوقم کمه، کی با بری دولتی بشی؟ پروردگار کسی رو اجبار نکرده که چه کاری رو انتخاب بکن. حالا رفتی دولتی شد، رسمی هم شد، میگی حقوقم کم، خب به همون کم قناعت کن. مگه ابوذر به گرسنگی قناعت نکرد و مرد با گرسنگی؟ من ضرر کرد اصلا به هیچ جای آدم برد نمیخوره. من طلبه بودم قوم، حقوقم نمیگرفتم، اصلا از اولم بنا نداشتم حقوق بگیرم. مراجع ماه به ما به طلبه ها حقوق میدادن، حق طلبم بود، زحمت میکشید، درس میخون، از شهرش اومده بود، از دهش اومده بود، از نجف آباد اومده بود، نمیتونست پدرش ادارش کنه. تو خداوند یه حدی رو در قرآن در مال مردم قرار داده، مال خودشه، مال پیغمبره، مال امام معصومه، مال پیغمبر نیست، امامم غایبه، باید بدن به مرجع تقلید، به اونم گفته کجا خرج کن. خواهم این پولایی که مردم میدن مراجع تقلید خرج میکنن، از تو این خرج کردن ها مطهری در میاد، از تو این خرج کردن ها علامه طباطبایی در میاد، از تو این خرج کردن ها بهترین واعظا در اومدن. خب اینا همه طلبه بودن. حالا یکی هم مثل من پیده میشه میگه نمیخوام. ولی خب تو این نخواستن سخت گذشت. مقدار پولی که برای من میرسید گاهی، چون پدرم نمیتونست منو اداره کنه، مادرم یه مقدار صرفه‌جویی میکرد، 5 تومن میرفتم تهرون به من میداد، من با این 5 تومن باید 27-28 روز زندگی میکردم. اون وقتم جنس خیلی ارزون بود، یادمه سیب زمینی کیلو 2000 بود، الان 2000 بچه ها نمیدونن چیه، جوان ها نمیدونن چیه، پیاز هم کیلو 1 گرون. من 2 کیلو سیب زمینی میخریدم 4 ریال، 1 کیلو پیاز میخریدم 1 ریال میشد 5 ریال. اینا رو با همدیگه میشستم، توی یه قابلمه کهنه میپختم پیاز و سیب زمینی رو، بعدم با گوشتکوب میکوبیدم، 7-8 روزشم روزه میگرفتم که پولم به سر ماه برسه. هیچم آسمون نیومد زمین، زمینم نرفت آسمون، نظام خلقتم به هم نخورد. تو ایام طلبگی حالا چلو کباب گیرمون نیومد، طلو خورش گیرمون نیومد، کباب کوبیده گیرمون نیومد. تازه چلو کباب هم اون زمان قم 2 تومن بود، 3 تومن بود، کوبیدش هم 15,000. تو میخواستی نری اداری بشی، حالا کار مردم افتاده دستت در هر اداره‌ای که هست. البته تو ادارات آدم های خوبن زیاده، اینو که نمیشه انکار کرد، دلسوزن، کار مردم رو میندازن، قانع به حقوقشونن. بالاخره امرو میتونستی کار اینو حل کنی، گودی برو فرده بیا، برو پس مرده بیا، برو. اینقدر رفت و اومد تا بالاخره واسطه این مدیر یا کارمند بهت گوه آقا چرا اینقدر میلیون میاد؟ 2 میلیون به من بده، من همین امرو پرونده تو تموم میکنم. خدا برکت بده، 200,000 تومن شو خودش میخواد بخوره، 1,800 هم میخواد بده به اون اداری. من اومدم به مردم میگم این پول جزء حرامهای قطعی، لعن الله و راشی و مرتشی و مراشی، خدا لعنت بکنه رشوه خور و دلال رشوه رو و رشوه دهنده. به حرف بدیه. من اومدم به مردم میگم بالوالدین احسانا، تو روی پدر مادرت وای نست و بلند با پدر مادرت حرف نزن، با چشم تیز و تند به پدر مادرت نگاه نکن، نیام به رخ من بکش که یا رسول الله بابا ننه من بت پرستم، یهودیم، مسیحیم، مشرکم، دشمن نمره یک تو هم باش. با این حرفا که پدر مادر بودن نمی گفتن که پدرته، حال دشمن با منه، اون یه پرونده دیگه پیش خدا داره، یا بت پرست. این حرف بده. یا من میان به مردم میگم، به مردم که جنس میفروشین اوفل کیل و میزان، اگه پیمونه ایه تو پشت دخلی مشتری نمیبینه، از پیمونه کم نکن. اگه ترازویه خیانت در ترازو نکن، پیمونه رو پر بده. اون بنده خدا که اون مره دخل 5 کیلو جنس خواسته، 4 کیلو و 800 گرم نده، پول اون 200 گرم آتش دوزخه، نخور. اینا رو به مردم میگفت، گوش نمیدادن. غیر از این که گوش نمیدادن، هو میکردن و به مسافرایی که میومدن مکه میگفتن نزدیک این ندینا، این دیوونه است، انه لمجنون. اینو خدا تو قرآن نقل میکنه، نرین حرفای اینو گوش بدین، این دروغگوه. یه وقت نرید پیش اینا، این جادوگره، جادوتون میکنه. اصلا مسحور میشه. اون وقت گسته میخورد که من که حرفان حکیمانه است، عادلانه است، عادلانه است، تمام این حرفا که به نفع مردمه، این مردم گوش بدن دزدی برچیده میشه، رشوه برچیده میشه، ظلم برچیده میشه، قصد برچیده میشه، همه اینا عبی میره، قتل و غارت عبی میره، مردم امنیت پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، همه با هم یکی میشن، همه به هم محبت میکنن. قصه میخوا، درد میکشه که چرا گوش نمیدن. خداوند در سوره فاطر بهش گفت ما انت به مسمع من فی القبور. مردم مکه رو میبینی، این شهر قبره، اینا مرده های تو این قبرن، ولی مرده هایی که بدنشون جم میخوره. حبیب من، تو حرف منو، خودتو نمیتونی به گوش مرده برسونی. اینا گوش و شنیدنشون کر شد. کر. من با یه جوان دانشگاه ایتالیایی تو اروپا 4 ساعت صحبت کرد. خوبم درس خوند. گودم حرفای ما این درباره مرد، درباره زن، درباره جوان، درباره مال مردم، درباره آدم، درباره طبیعت، درباره قیامت، درباره آینده، درباره اخلاق، همه حرفایی که خدا فرموده، انبیا فرمودن، ائمه. چون مسیحی هم بود، از مسیح هم براش گفتم، از مریم هم گفتم. تموم که شد بهش گفتم که نظر حضرت عالی راجع به این حرفا چیه؟ گفت من نظرم اینه که زندگی، حیات، زنده بودن اصلش، محورش لذت. زندگی یعنی از هر چی که لذت میبری همونو انجام ده. گفتم بعضی از این لذتایی که شما اروپایی ها دارین خودتون اعلام کردین، خودتون نوشتین، عامل ایدز. ایدز هم دوا نداره، میکشتتون. گوشه بیمارستان شب تا صبح مثل 100 زوزه میکشین از این بیماری. خودتون نوشتین هر یه باری که یه نفر مشروب الکلی میخوره 2000 سلول زنده عقلش میمیره. من خودتون ننوشت. خودتون نوشتین نگاه به نامحرم، عشق ورزیدن به او و نرسیدن به او عامل 11 بیماریه. یکیش بیماری اعصابه. گو چرا همه اینا رو ما نوشتیم؟ ثابت هم شده. خب باشه، من دست از لذتم وردارم که 5 سال دیگه میخوام ایدز بگیرم. خب بگیرم. من سر نهار و شام آبجو نخورم، کیف نکنم که میخواد 2000 سلول مغزم بیمیره. خب تو هر کله 14 میلیارد سلوله. تا بخواد این 2000 تا تموم شه عمر ما هم تموم میشه. اصلا من دیدم این آدم مثل بقیه شون اصلا نمیشن حرف رو بهشون حالی کرد. قبولوند. نمیشه. شما فکر میکنید کارا درست میشه؟ یک کسی باید بیاد که میتونه حرف رو بقبولونه و مردمم قبل از اومدن او آماده قبول کردن شده باشن، یعنی دیگه از همه چی به جون اومده باشن، خسته شده باشن، دنبال یکی بگردن، کل این تارهای عنکبوتی که خود مردم به زندگیشون تنیدن پاره بکنه. اونم معلومی که بیاد. اینایی که میگن 2 سال دیگه میاد، 1 سال دیگه میاد، امرو میاد، فرده میاد، اون آدمایی که میگن ما هفته یه بار میبینیمش، اونایی که میگن بغل دستمون هست ما نمیبینیمش، اون خانومایی که ادعا میکنن هفته 1-2 بار امام زمانو میبینن، امام زمان با نامحرم سر و کار نداری که شایی میخوریم باهاش، ازش تقاضا میکنیم دعا بکنن، کل اینا دروغه. کی میاد؟ زمانی که پروردگار بهش بگه الان امنیت جانیت برقراره و الا تا خدا ضمانت امنیت جانی بهش نده نمیاد، چون 11 تا پدرانش امام عسکری، حضرت هادی، حضرت جواد، حضرت رضا، موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر، زین العابدین، ابی عبدالله، امیر المؤمنین تو جامعه بودن، کشتنشون. بدون امنیت جانی اگه ظهور کنه اون درجا میکشن. الان مکه که محل ظهورشه آمادگی نداره بیاد که اگر بیاد به دیوار کعبه تکه بده بگه من امام 12 پیش نماز مسجد الحرام به افسران میگه بزنیم بکشیم. چرا نمیاد؟ امنیت جانی نداره. ولی 124,000 مثل او رو و 11 مثل او رو گذاشت و مردم یقتلون النبیین به غیر حق، ظالمانه انبیاء منو کشتن، ائمه رو هم کشتن، اون انبیاء هم. بعدم خود ما متدینا اصلا طاقت اومدنش رو نداریم، چون میخواد بیاد به ما بگه که تو خبر نداشتی باطنن این مغازه قصبی بابات هم قصب کرده بود، الان هم سرقفلیش 500,000,000 تومنه ولی مال تو نی، صاحبش فلان کسته، همین الان برو مزار بنامش، یه درونم نکی. میخواد بیاد بگه این زمین کشاورزی 10 هکتار زمان رضاشاه بابا بزرگ قلدرت از مشنقی گرفت و برد، ببر پس ورثه مشنقی بده. میخواد بیاد به بانگی ها بگه که از 10 پول گرفتن و دادن 8 حرامه و نجسته. میخواد بیاد به تمام دخترها و دانشجویان دختر تو پارکا، تو دانشگاه، تو دبیرستانا بگه با این لباس، با این مو، با این رو، با این آرایش بیرون اومدنتون حرامه. میخواد بیاد بگه این عروسی هایی که اینقدر به زن به کوب داره و زن و مرد قاطیان حرامه. میخواد بیاد به من بگه جناب عالی به هیچ عنوان لیاقت منبر رفتن نداری، از فردا منبرت حرام، باید یه شایسته متخصص بره منبر. کدوم همون تحملشو داری؟ گاهی جوانای امام زمانی به من میگن آقا چرا برای ظهور حضرت دعا نمی کنی؟ میگم والا من طاقتشو ندارم، میخواد بیاد زندگی منو به هم بیریزه، منبرم هم تعطیل کنه. من نمیگم بیا، تو دلت میخواد طاقت چه داری خودت دعا، بیا من بلنگو رو میدم به تو، تو دعا کن. یه استادی داشتم خدا از 6 من رو کنار او قرار داد، الان 64-65 یعنی 57-58 نمونه او رو هیچ جای ایران و عراق ندیدم، هیچ جا، تک بود، نمیدونم چرا. یه منبر یه پله داشت تو مسجدش، گاهی با یه حالی دوتا چشمش فرو میرفت تو حلقه عشق، میگفتش که مستند ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در قیل و قالند این همه، بیدار کو، بیدار کو. اما خوش با حال اونایی که گوش قبول دارن، نه گوش صدا شنیدن و گوش صدا شنیدن و همه و همه حیوانات دارن، همه هر نوع صدایی به گوش آدم میخورد. اما اونایی که گوش قبول دارن، اونایی که قرآن آخر سوره بقره تعریفشون رو میکنه، والمؤمنون کلون آمن بالله و رسوله و ملائکته و کتبه لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا. خدایا صدا تو شنیدیم از قرآن، قبول کردیم، بعدم عمل کرد. حرام تو برای ما حرام، تا زنده ایم یه دونه حرام تو حلال نمی کنیم به خودیم، حلال تو هم حلال یکیشو حروم نمی کنیم به ما. چه مالک تویی و ما مملوک، رب تویی و ما مربوبی، مولا تویی و بنده مایی، مثل به ما چه که تو کار تو دخالت بکنیم، حلال تو حروم کنیم، حروم تو حلال کنیم. اگر مردم جهان بخوان به خیر دنیا و آخرت برسن، همون یه مقدار سخن ابی عبدالله رو در عصر تاسوعا و شب عاشورا عمل بکنن، به خیر دنیا و آخرت میرسن. عملم نکنن میشن باند یزید، چون ما دوتا باند که بیشتر نداریم تو این عالم، دوتا گروه، گروه حق این تقسیم بندی مول پیغمبره، گروه حق، گروه باطل، گروه نور، گروه ظلمت، گروه دنیا، گروه آخرت، گروه خدا، گروه شیطان. یه آدم عمل بکنه به راه نمایی های ابی عبدالله، خب گروه حد، گروه نور، گروه آخرته. اگر عمل نکنه هم معلوم گروه شیطان، گروه باطل، گروه ظلمته. که حالا نماینده نور و ظلمت سال 61 هجری ابی عبدالله بود و یزید، قبلش امام مجتبی بود و معاویه، قبلش امیرالمومنین بود و معاویه، قبلش پیغمبر بود و ابولهب، قبلش موسی بود و فرعون، قبلش نمرود بود و ابراهیم. الان هم گروه حق و باطل، گروه حق الان شما هستید که اهل پرهیز از گناه، این اهل عبادت، این اهل محبت، این اهل خیرین. گروه باطل هم قرب و قرب زدگان، اونا گروه یزید زمان هم. یزید زمان ما که از همه قوی تره و شاه شاهانه اوباماست الان، قبلش بوش حالا اینم 6 ماه دیگه میره یه خوک دیگه میاد سر جاش. باز یه عده مرد و زن پیرو فرهنگ اونان، پیرو فرهنگ تلاویون، پیرو فرهنگ لندنن. انبیا تو خونه و بیرون زن و دختر بی حجاب و بد حجاب نداشتن. بی حجاب و بد حجاب معلومه گروه تلاویوی و گروه لندنی و واشنگتونی. اونا اومدن از قرن 19 حجاب رو برداشتن، زنا رو و دخترا رو نیمه اوریان تو ادارات رو بردن، تو مدارس رو بردن، تو خیابونا رو بردن، برای اینکه مردان هرزه اروپا سفره شهوتشون پر باشه. نمیخواستن خدمت بکنن به زن و دختر. بعدش یکم دنبال شهوت خودشون بودن، میدیدن صبح باید برن کار، شب بیان فقط یه دونه زن رو ببینن، هم زن خودش. اون هم حالا زن خسته و مرده و قیافه چروکیده. قانون گذروندن که کل زنها و دخترها رو از خونه ها و حجاب بکشن بیرون که هر گونه لذتی بخوان ببرن از بدن این بدبخت ها ببرن و بی حجابی رو به همه جان سرایت داد. شما فکر میکنید بی حجاب ها و بد حجاب ها گروه زینبی و مریمی و خدیجه ای هم؟ اینا معلومه گروه تلاویوی و واشنگتونی و لندنی هم. اینا امید نجات دارن. سر بریده عبی عبدالله رو تو راه کربلا به شام یه شب پیاده شدن، سر بریده رو گذاشتن روی یه دونه درخت که 4-5 تا شاخه بغل هم بود جا داشت، سر رو خوابوندن اونجا که یه مرتبه دیدن رو دیوار روبرو نوشته شد اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی. اینایی که اومدن کربلا سر حسین رو از بدن جدا کردن قیامت امید نجات دارن، امید دارن که پیغمبر بیاد بهشون بگه دستتون درد نکنه، ممنون و متشکرم. اونا بدن عبی عبدالله رو کشتن، این گناهکاران حرفه‌ای زمان ما و ظالمای زمان ما و رشوه خورا و قاصبا و دزدان روز روشن و بد حجاب و بی حجاب فرهنگ حسین رو دارن میکشن. فرق داره با کشتن بدن. باری کرده اون استاد من مستند ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در بیل و گال انگین همه، بیدار کو، بیدار کو. یه جمله شون عصر تاسوعا این بود: والله یعلم انی احب تلاوت کتابه، خدا از من حسین ابن علی آگاهه، به من داناست، میدونه که تمام دلم قرب عشق به قرآن و تلاوت قرآن، خوندن آیات، توجه به حقایق آیات، عمل به آیات. این معنی تلاوت. وقت شما ببینید تو این اهل بیت این مقامات ملکوتی و عرشی که برای یه جوان 33 ساله نوشتن، تو زیارتش، تو فرمایشات عبی عبدالله، تو فرمایشات زین العابدین، تو فرمایشات امام صادق، که انسان با جمع‌بندی این حرفا از شخصیت قمر بنی هاشم ماتش میبره. این چه معجزه‌ای بوده که یه جوانی در طول 18 سال، چون 15 سالش که مکلف نبوده، 18 سال فقط خودش رو به مقامی رسوند. اینو من تهران ثابت کردم، الان بخوام ثابت بکنم یک ساعت میکشم. تو این کتاب اهل بیت هم اشاره کردم که مقام عصمت انحصاری نیست. نوشتم 900 صفحه است این کتاب از 160 کتابی که من نوشتم. یکی از چشم و چراغای کتابانه نوشتم مقام عصمت انحصاری نیست، چون دلیلی بر انحصارش نداریم که فقط 124,000 و 12 نفر معصومن. نه، ما غیر اونا داریم کسانی که دارای مقام عصمت هم. یکیش مریم مادر مسیح طبق قرآن، صدیقه کبرا، علی اکبر، زینب کبرا، قمر بنی هاشم. چی کار کرده در 18 سال سن تکلیف؟ خودش رو هم وزن انبیاء خدا کرد. من دارای مقام عصمت. کار خاصی نکرد، به قرآن عمل کرد، هیچ کار خاصی نکرد، اقتدا به پدر کرد، اقتدا به برادر کرد، اطاعت الله و رسوله و لامیر المؤمنین و نعم الاخ المواصی للحسین. کار دیگه نکرد، اومد به قرآن عمل کرد و به فرهنگ اهل بیت شد قمر بنی هاشم. خدایا از برکات وجودش که امشب شب ولادتش، ما و زن و بچه ها و نسل ما رو بهره‌مند فرما. خدایا نفرت از گناه و فساد رو در دل ما شدید کن، عشق به عبادت رو در دل ما قوی کن،